أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران در ادامه مبحث جلسه قبل گفته شد که کتابی نویسنده مسیحی نوشته به اسم حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز که خب این کتاب وقتی چاپ کرد یک چاپخانه انگلیسی و در مصر منتشر شد خب واکنش های زیادی رو به وجود آورد و خب اینگونه بود که جمعی فکر کردن که حالا اون معارضه که در قرآن شده، تحدی که در قرآن شده، این کتاب اومده اینها رو پاسخ داده. یه تعدادی از سوره های مهم مطرح شد. خب مرحوم آیت الله خویی کتابی رو می نویسه در جواب همین کتاب به اسم نفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمى حسن الاعجاز که خب پاسخ میدن به این کتاب. از جمله سوره هایی که ساخته به اصطلاح خودش این ورد مسیحی که با اسم مستعار نصیرالدین حسن از ظافره سوره ای رو ساخته در مقابل سوره کوثر که حالا من فکر میکنم به همین اندازه این مبحث کافی باشه که ما روش جواب نسبت به این معارضه ها رو یاد بگیریم، چون خب این معارضه ها مربوطه به یک زمان خاصی نیست، شاید همینطور تا سالها بعد هی سوره های نوعی رو بسازن، جدیدی رو بسازن، بخوان معارضه بکنن با قرآن. و اگه ما بنابشه تمام این سوره ها رو یک به یک بیاریم و پاسخ بدیم، خب جلسات مکرر اینها طول میکشه. لذا ما تصمیم بر این شد که همین سوره حمدی که جلسه قبل پاسخ دادیم، معارضه ای که با سوره حمد شده و معارضه ای که با سوره کوثر شده، این جلسه پاسخ بدیم و فرمول کار دسته دوستان قرار بگیره که اولا معارضه به چه صورته، این که شما قالب رو از قرآن ورداری کلماتش رو عوض بکنی این معارضه نیست، هم صورت باید از تو باشه هم ماده باید از تو باشه و در حینی که این کار رو انجام میدی با اون سوره و ماده‌ای که در قرآن هستش معارضه صورت بگیره، یعنی همون ارتباط معانی که بین آیات هستش، فصاحت و بلاغتی که هست و خب این سوره‌ای که شما داری میسازی با یه قالبی که از خودت داری در نظر بگیری، قالب ادبی هستش و ماده هایی که داری به کار میبری، همون ارتباط بین آیات و روح اون سوره و روح اون آیات رو در بر داشته باشه و اگر چنانچه همسنگ چنین سوره‌ای آوردی، خب ادعای قرآنی که آقا من اعلام میکنم که دیگه معجزه نیستم. و ما دیدیم که نمونه‌ای که یک نمونه که تو این کتابی که نویسنده مسیحی به اسم حسن الایجاز نوشته در مورد سوره حمد، دیدیم علاوه بر این که قالب رو از حمد گرفته نتوانسته ماده‌ای رو درست جایگزین بکنه، موادی که جایگزین اون کرده ناقصه، لذا محتوا رو کامل نرسونده، لذا کامل روشنه که این معارضه درستی نیستش. حالا همین کار رو صاحب همین کتاب حسن الایجاز در مورد سوره کوثر انجام داده. خب یا کوتاه‌ترین سوره هاییه که در قرآنه، کوتاه‌ترینه دیگه، کوتاه‌ترین سورهیه که در قرآنه. حالا من این سوره‌ای که این ساخته رو میخونم، معارضه میکنم با متن سوره کوثر و بعد نواقصی که ذکر شده از مرحوم آیت الله خویی که پاسخ دادن اینو چه در همون کتاب، چه در کتاب اهل بیان خودشون، اونهایی هم میخونیم و اگر نکات دیگه ای بود با در همین مطلب اشاره میکنیم. و بعد هدف اینه که صرف نظر از بحثی که حالا این معارضه رو بخوام پاسخ بدیم، در مورد خود سوره کوثر و تفاسیری شده و خود اون کوثر چیه بیشتر توضیح بدیم، که یک سری مطالب معرفتی هم در خدمت بزرگواران باشیم. خب ببینید، این سوره‌ای که ساخته شده اینگونه که اینگونه ساخته که انا اعتینا کل جواهر فصل لربک و جاهر ولا تعتمد و قول الساحر. ترجمه اول بکنیم. انا اعتینا کل جواهر، میگه ما به تو جواهر دادیم. فصل لربک و جاهر، حالا میگه برای پروردگارت نماز بخوان و جاهر، یعنی با صدای بلند. پس با صدای بلند برای پروردگارت نماز بخوان. ما به تو جواهر دادیم، پس با صدای بلند برای پروردگارت نماز بخوان. ولا تعتمد و قول الساحر، میگه و بر گفتار جادوگر تکیه مکن، اعتماد نکن. لا تعتمدو، اعتماد نکن به قول ساحر، به سخن ساحر. خب این محتوایشون، این سوره‌ای که ساخته، ادعا اینه که همون فصاحت و بلاغت و محتوایی که در سوره کوثر هستش رو ما آوردیم. حالا سوره کوثر هم بخونیم، یه معنای عهد اللفظی که انجام بدیم، بعد بریم سر اشکالاتی که هست. خب انا اعتینا کل کوثر، میگه ما به تو کوثر عطا کردیم. کوثر به معنی خیر و برکت فراوان، کثیره، از کثرت گرفته میشه. خب از خیر و برکت کثیر گرفته میشه. فصل لربک ونهر، پس برای پروردگارت نماز بخوان، ونهر و قربانی کن. ما به تو خیر کثیر دادیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این نشانه اکه هو الابتر، این نشانه اکه شانه که میگه شانه حساب کنی، یعنی دشمن تو، همانا دشمن تو، هو الابتر، برید نسل، بی عقبه، نسلش امتداد پیدا نمی کنه. خب حالا ببینیم، اصلا یک نگاه ابتدایی وقتی بخوام بکنیم، اصلا محتوا میبینیم متفاوته، یک چیز دیگه داره میگه. من نمیدونم این ارتباط ساحر با اینکه گفته که اعتماد به قول ساحر نکن، با اینکه دشمن تو مقتوع نسله، چه ارتباطی بین اینها هستش؟ حالا فصل لربک با اینجا فصل لربک یکی آوردی، که اونم که همونه، که فصل لربک هم یکی، اون گفته ونهری، گفته و جاهر، بلند بخون. آها بلند بخون چجوریه؟ یعنی هر نماز تو با صدای بلند بخون. و آیا چون این جواهر رو بهت دادیم نماز تو بلند بخون؟ یعنی تا قبل دیگه جواهر رو بهت بدیم نماز تو خوندی، یعنی اوتا خوندی یا بلند خوندی فرقی نمیکنه. حالا که ما انا اتینا کل جواهر رو بهت دادیم، حالا این نماز تو بلند بخون. خب چه چیزیه، چه محتوایی؟ بعد انا اتینا کل جواهر، جواهر، خب جواهر با کوثر، کوثر اعمه،
یعنی جواهر که حساب میکنین طلا و جواهر هستش، خب بله یک خیریه. وقتی شما به یک نفر زر میدی، طلا میدی، پول میدی، یه خیری بهش رسوندی. اما لزومن این نیستش که هر خیری که بخوام برسونی طلا و جواهره، گاهی وقتا یک خیر معنویه، هدایت میکنی یه نفر رو. اینجا که کوثر رو مطرح کرده، عمه، میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه، اما جواهری که اینجا مطرح کردی طلا و جواهر دیگه مشخصه دیگه، جواهر، سنگ های قیمتی.
حالا جواهر هم میتونه استعاره باشه.
خب اون ببینین، تو استعاره ما اولا و به ذات باید معنای حقیقیش رو اخذ بکنیم.
معنای حقیقی چیز باقی
جوهر جواهر، بله، یعنی یک سنگ با ارزشیه دیگه، بهش میگن جواهر.
میگن جواهر وجود خودتو در.
خب نه، اون ببینید
زمان مثل جواهره.
خب اون یه وقت به اعتبار وضعی که برای مسائل مالی و مادی شده، شما میای یک وضع معنوی فرض میکنی بهش. بله، اگه به اون معنا بگیریم، یعنی بگیم به عنوان استعاره ای که منظورش این که بله جواهری که داره میگه، یعنی مسائل معنوی هم در بر داره، اونطوری بخوام فرض بکنین. حالا به قسمت اولش رو با. خب حالا ببینیم چی میشه. مرحوم آیت الله خویی اول می نویسه که ایشون همین اولی که وارد میشه یه مدت تندم وارد میشه، میگه خوانندگان عزیز توجه داشته باشین این نویسنده بی‌انصاف، اما اول به ما نویسنده بی‌انصاف، در این معارضه از نظم و ترتیب قرآن تقلید کرده و تنها الفاظ اونو تغییر داده و چنین وانمود میکند که با قرآن معارضه کرده. دقیقا هر حرفی که نسبت به سوره توحید میزنم میگه قالب و نظم و ترتیب و ترکیب اونجا گرفته. تازه بعضی ماده ها هم عیناً آورده، مثلا فصل لربک و جاهر و فصل لربک و نهر، و فصل لربک همونه دیگه، یا انا اتیناک هم همونه. پس اگه چنانچه معارضه باشه، معارضه نیست که لغت تو عوض بکنی، معارضه اینه که نظم و ترکیب و ترتیب و قالبش هم از خودت بخوای ابداع بکنی، این میشه معارضه. دوم میرسن باید توجه داشته باشین که این عمل نیست، از خود وی نیست. میگه حتی همین چیزی هم که با بی‌انصافی اومده معارضه کرده در مقابل کوثر آورده، این مال خودش نیست، بلکه اینو سرقت کرده و به نام خود قالب زده. این آوردن مال فردی بوده در زمان پیغمبر بوده به اسم مسیلمه کذاب، که اون خودش سوره هایی رو ساخته بوده در زمان پیغمبر، مثلا الفیل، ملفیل، لهو خرطوم طویل، مثلا ساخته، میخواسته در مقابل فیل بسازه. از سوره هایی که ساخته همه کوثر بوده. چی بوده؟ اینگونه بوده که گفته انا اتیناک جماهر، این گفته جواهر، این گفته جماهر. جماهر یعنی جمعیت ها، ما به تو عطا کردیم جمعیت ها، یعنی عده دادیم، یعنی جمعیتی رو به تو اعطا کردیم، در اختیار توی پیامبر قرار دادیم. فصل لربک و هاجر، پس برای پروردگارت نماز بخوان و هجرت کن، برای پروردگارت نماز بخوان و هجرت کن. و این مبغضک رجل کافر، گفته که و همان و دشمنت مرد کافره.
خیلی
قشنگ تا بود مسیلم این کذاب اینو ساخته، به قول شما خیلی بهتر ساخته تا این بنده خدا مسیحی. خب بگه نگاه کنی، این قالب هم یکی ساخته، همونه تغییرات باز تو همی داده و ارائه داده. و خیلی جالبه که حالا بعد میگم اختلاف کردن که آقا این سوره کوثر سوره مکیه یا مدنیه. خب وقتی تحقیق بکنیم جز سوره های ابتداییه که به پیغمبر نازل شده، لذا مکیه. جمع گفتن مدنیه، مدنیه. خب ببینین اون مسیلمه کذاب اومده بحث چی رو مطرح کرده؟ همون زمان که ساخته بوده فصل لربک و هاجر، یعنی بحث مهاجرت اومده مطرح کرده، یعنی از این هم میشه یه قید استفاده کرد. بخاطر بحث هجرت رو که داره استفاده میکنه، مهاجرت رو که استفاده میکنه، مثلا در مکه بوده مثلا در مقابلش خواسته ساخت. حالا اونو بیشتر وارد بحثش میشه. پس دومین ایرادی که مرحوم آقای خویی میگیره، میگه حالا تو که آمدی حالا سرقت کرده، حالا اشکال نداره، اشکال سرقت کرده دیگه، یه قسمت رو گرده سرقت کرده. بحث اینه که قرآن داره میگه که اگه جن و انس میتونین نیروهاتون رو به هم بدین بسازین، این رفته کمک گرفته از مسیلمه کذاب، باز اشکالی نداره با اون قاعده که ذکر شده، نگفته هر کسی تکی بیاره، میتونست از چهار تا دیگه هم بگیره بیاره مطلب رو و جواب بده. سوم آیت الله خویی میفرماید و از اینجا شگفت‌انگیزتر این که وی چنین پنداشته اگر دو کلام در سجع و قافیه مشابه هم باشد، در فصاحت و بلاغت نیز یکسان برابر خواهد بود. این گفته اگه همون وزن، وقتی میگن سجع و قافیه، میگن قافیه برای شعر میاد، سجع برای نثر میاد. حالا وقتی که به کار بردن واژه هایی که هم وزن باشن، هماهنگ آوایی اگر بین این واژه ها باشه، چه در نثر بهش میگن سجع، در شعر بهش میگن قافیه. ایشون میگه نیست کسی که ساخته معارضه خواسته بکنه، فکر کرده اگه چنانچه این قافی و سجعش، یعنی هم آوایی، هم آهنگ آوایی واژه های هم وزن بیاره، این معارضه. خب این معارضه یکی از نکاتی که در معارضه اینه، اما این باید توش فصاحت و بلاغت و محتوا هم تناسب بین اینا داشته باشه، نه اینکه هم وزن بخوای بیاری. در صورتی که چنین نیست، بلکه اولین شرط فصاحت اینه که در میان جملات یک گفتار ارتباط و تناسب وجود داشته باشه، که گفتار این نویسنده فاقد اونه. که وقتی حساب بکنی که مثلا این نایته این ناکل جواهر، خب به تو جواهر دادیم، پس نماز بخون با صدای بلند، به خاطر که به جواهر داری نماز بخون به صدای بلند. ولا تعتمد قول الساحل، به قول الساحل هم اعتماد نکن. خب چه ربطی داره اینجا به قول ساحر؟ اعتماد به تو جواهر دادیم، نماز بخون با صدای بلند، بعد به قول ساحر هم اعتماد نکن. اما در مورد انا اتینا کل کوثر حساب میکنیم، ما به تو خیر کثیر دادیم، نماز بخون و قربانی کن، یعنی به خاطر این خیر کثیری که به دادیم، پس برای پروردگار نماز بخون و قربانی کن. بعد اینجا چیه؟ ان شانعک هو الابتر. بعد میگم که چه ارتباطی بین ان شانعک هو الابتر با کوثر وجود داره. ارتباط وجود داره اینجا، اما بین ساحر و جواهر و جوهر، جمعش میشه از جواهر، چه تناسبی وجود داره که به قول ساحر اعتماد نکن؟ بعدشان می نویسن که زیرا اعطا کردن جواهر مستلزم این نخواهد بود که نماز خوانده شود، آن هم با صدای بلند، چون خداوند به بندگانش نعمتهای فراوانی عنایت فرموده که از نعمت مال و ثروت بسی اشرف و مهمتر می باشد، مانند نعمت حیات، نعمت عقل، ایمان و امثال آن. پس چرا، چگونه این آقا تنها ثروت را موجب نماز خواندن می داند؟ آری، کسی که به وسیله مال و ثروت استعمار گردیده است که وظیفه بیشتری را ایفا کند، قبله و معبود وی، هدف و آرمان او همان ثروت می باشد که چارنل به سوی آن می تازد و یگان هدفش همان زخارف، زخارف دنیوی، یعنی تجملات و زیبایی های دنیایه که برای به دست آوردن آن کوشش نموده و بر تمام هدفهای دیگر مقدم می داند و از کوزه همان تراوت که در اوست. خب میگه ای آقا اومده جهت مالی رو در نظر گرفته که آقا برای این جواهر رو که به تو دادیم، ثروت رو که به تو دادیم، حالا برای این نماز بخون با صدای بلند. میگه در صورتی که بالاتر از جواهرات چیزهایی هم هستش، نعمت حیات، نعمت عقل، ایمان، چرا برای اینها فرد نماز نخونه با صدای بلند؟ پس تو اصلا دغدغه تو آقای گیه هم ساختی، تو ذهن تو عمل مسائل مالی بوده، مادی بوده. در صورتی که در اسلام خیلی مهمتر از این حرفا ما داریم که آدم برای اونها باید نماز بخونه. و حتی اینطوری بوده که پیامبر و حضرت خدیجه و اصحاب پیامبر مالشون همه رو از دست دادن. برای چی؟ برای اصل اسلام.
میگه که جواهر رو با اون معنی استعاره
استعاره بگه بگیریم، ولی معنای حقیقیش اگه بخوام لازم بکنیم، آخه ببینین استعاره قرینه‌ای باید باشه که ما به اون معنا بگیریم. ببینیم ما یک کلمه‌ای که در یک جمله هست، مثلا میگن کلمه مولا، میگن اولا به ذات به معنای اولا به تصرفه، ثانیاً بالعرض با قرینه به معنای دوستم میاد. یعنی به این معنای که اول شما وقتی یک کلمه رو دیدی، در جمله دیدی، باید معنای اصلی اون رو اخذ بکنید.
قرینه
معنویه دیگه. اگه چنانچه استعاره بخوای بگیری باید یه قرینه توش باشه.
قرینه حکیم بودن گوینده است.
حکیم بودن کدوم گوینده؟
یعنی گوینده‌ای که مثلا فرض کن ما میگیم آقای کلام یه آدم حکیمی گفته. و یه آدم حکیمی میاد میگه که ما به تو جواهر دادیم پس بیا نماز بخون مثلا ما با صدای بلند. پس اون معلوم میشه دیگه جواهر.
حالا یه وقت شما این قرآن رو پذیرفتید به عنوان که از نایه حکیم آمده، خدا آمده، حالا این تعویل رو بهش میکنیم، یه خدا کم چه حرفی نمیده، یه وقت یه آدمی آمده داره میسازه،
یه گوینده حکیم، حالا خدا
نمیتونه بگی این حکیم واقعا، حکیمی واقعا
معارض مثلا با قرآن بیاره، معلوم منظورش از جواهر مثلا زمرد و یاقوت که نیست که، مثلا قوم حیات زندگانی
دیگه. بله اگر چنانچه از باب مجاز بخواد معنا بکنه و اوسع بکنه معناشو نسبت به مسائل معنوی هم شامل بشه، اما شما دوست. چهارم این اشکالی که میگیرد آیت الله خویی میفهمند جا دارد از این نویسنده سوال شود منظور او از کلمه جواهر که با الف و لام تعریف آورده چیست؟ جواهر با الف و لام تعریف اومده. خب اگر منظورش جواهر معینی باشه در این جملات هیچ قرینه‌ای بر آن مقصود نیست، و اگر منظورش تمام جواهرات موجود در دنیا باشد، چون جمع معرفه به الف و لام بر استقراق دلالت دارد، یعنی عمومیت دارد، شمولیت دارد، فراگیری داره، اینم معنای دروغیه، دروغیه که آشکار کرده، زیرا تمام جواهر موجود در دنیا به یک نفر داده نشده، تمام جواهر دنیا به پیامبر داده نشده. حالا بله مالک باشه، بله چون مالک ملک و ملکوت و غیب و شعوب از دیگه مالک حقیقی، ولی آیا همین جواهر، سکه ها، سنگ های قیمتی دست دشمنان پیامبرم بوده؟ اگه مرادم جواهر به معنی الاخص، نه کل جواهر به معنی جواهر خاصیه، خب کدوم جواهر؟ و شما الف و لام وقتی میاری مشخص نباشه اون جواهر خاص چیه، این نشون به عدم فصاحت و بلاغت شما رو هست که یک کلمه رو میاری الف و لام هم میاری بعد معلوم نیست که اون جواهر کدوم جواهره. اگر همین الف و لامی که آوردی بر استقراق دلالت داره، شمولیت و عمومیت داره، که اینم دروغه، چون تا آخر عمر اینگونه نبود که کل جواهرات دنیا رو دست پیامبر باشه. باز اینم جمله ای هستش که جمله ای هست اصلا مطلب اشتباهه. اینم مطلب چهارم میگه چون اشاره میکنه. پنجم میگم باز جای این سوال است که در میان دو جمله اولی و جمله لا تعتمد و قبول از ساحل چی ارتباط و تناسبی؟ منظور از ساحل کیه؟ به کدوم گفتار وی نباید اعتماد نمود؟ ببینین این کلن گفته به قول ساحل اعتماد نکن. آیا ساحل حرف راست از دهنش خارج نمیشه؟ یعنی تمام حرفهای ساحر دروغه. ساحر الان میاد میگه شبه، ساحر میاد میگه آقا شام اینجایه، یعنی هیچ حرفش مورد قبول نیست. اگه مراد بعضی از کلام و قول ساحر، کدوم حرفش؟ کدوم بعضش؟ اگه کلشه این حرف بی ربطی زدی تو. لذایشون میفهمونه اگر منظور ساحر معینی و قسمت خاصی از گفتار وی باشه، برام کدوم ساحر؟ اگه مراد فلان ساحر خاصیه، کدوم ساحر؟ نه بردیم. اگر کلام خاصیه، کدوم کلام؟ لازم بود قرینه‌ای ذکر کند تا این شخص معین و گفتار خاص وی معلوم گردد، ولی در این جمله چنین قرینه‌ای وجود ندارد. و اگر منظور وی هر گونه گفتار است که از هر ساحری باشد، چنان که لفظ قول و ساحر هم هر دو نکره و در سیاق نهی می باشد و عمومیت رو می رساند، در این صورت معنای این جمله چنین خواهد بود: بر هیچ سخنی از هیچ ساحری اعتماد مکن. لیکن این معنانی درست نیست، زیرا ما عقلن دلیلی برای نداریم که بر هیچ گفته ساحر، گرچه در کارهای معمولی و متعارف وی باشد، نباید اعتماد نمود، بلکه اون سحرش، در سحرش اعتماد نکنه. این مطلق قول رو گفته.
این جور بخوام نگاه کنم که قرآن هم از ایجازگویی ها زیاد داره، یعنی الا ماشاءالله خود قرآن میگه که بس کسی که به واسطه قرآن گمراه بشن، حتی چون قرآن بنا نبوده که همه چی رو مثلا کامل و دقیق و با جزئیات و اینا، حتی به قول خود اسلام و مسلمان هم حتی من در مورد نماز که ستون دین ما جزئیاتی نداریم، مثلا نماز بخوام بعد این نماز چیه، چی جوریه، چند رکعته، اصلا مدلش چیه، رو به کجا وایسیم، چی بپوشیم، چی نپوشیم، اینا ایجازه دیگه و اینها نیاز به شرح و بیان داره، حالا یا در جای دیگه یا توسط مفسری یا توسط شخصی یا مبینی. فسألوا اهل الذکر، بنده خدا آخرش میاره فسألوا اهل الذکر، بله
حالا اینجا میتونه طرف اینطوری پاسخ بده که بله در قرآن متشابهات است، خودشم بیان کرد که متشابهات و ما حواله میدیم به محکمات و روایات تا اینجور. اما اینجا بحث سر چیه؟ اینجا بحث سر اینه که معارضه با یک سوره.
پس شما معارضه با کل قرآن نبود، تبقیه این سوره بله، کتاب منه.
بله دقیقه همینه،
من آیات دیگه هم دارم که
اشکال نداره بیاره اونا رو،
یا اصلا
بیاره.
کسای دارم یعنی کتاب شهر میزنن،
اشکال نداره بیاره اونا. فعلا معارضه با این سوره،
خب اشکال با
ما فعلا اشکال در ارتباط با این سوره داریم پاسخ میدیم.
سوره کوثر هم دیگه همین اشکال وارده، اشکال 4 و 5 گفتیم تو سوره کوثر هست، اگه الف لام بگیم واسه الف لام الکوثر هم صفر کنیم، اگه مورد 5 رو بگیم ان نشانک هوال ابتر، کدوم دشمنت، کدوم دشمنت مفعول نسله، چرا کلی گفته تمام دشمنان
خوب باشه. اینو من میگم، من اینو اینو من میگم که حالا اون الف و لام کوثری که آمده و این نشانه که هوال ابتری که آورده چه دوشه. و یه نکته هم توجه باید روش بشه در فهم آیات قرآن، یعنی در اقل میشه گفت در بعضی سور و آیات قرآن شأن نزول خیلی مهمه. شأن نزول که با اخبار معتبری به دست ما رسیده، بسیار کارگشای در فهم اون سوره و آیاتی که هستش. برای همینه که خود پیامبر و ائمه معصومین این التفات و توجه داشتن به مسئله شأن نزول.
واقعا میگم فقط مایم این سوره، خب خیلی جا آدم گیج میشه.
خب بله. سوره بله. بله همینطوره.
اینجا هم یعنی همون طرف هم همینطور بگیم.
حالا بخونیم کم کم شما بده. و اگر منظور وی از آن جمله این باشد که به گفته های ساحرانه و جادوگرانی ساحر نباید اعتماد نمود، باز هم نادرسته، زیرا ساحر از نظر اینکه ساحر است قول و گفتاری ندارد و سحرش را با کلام و سخن انجام نمیدهد، بلکه ساحر افسانه وی در میان مردم با حیله و اعمال مخصوص اوست نه با گفتارش. میگه به قول ساحر، اگه مشکلی سر سحرش هستش که میگه سحر در گفتارش که نیستش لزوما، سر عمه گاهی اوقات جادوگری میکنه. خب بله، میگه آقا به این چشمبندیش، به این جادوش اعتماد نکن، چشمبندیه واقعی نیستش. اما لزومی نیستش که هر کسی که ساحر و جادوگر هستش سحر در لفظ داره، در کلام داره. اینم مورد پنجم. ششم میفهمن که سوره کوثر درباره کسی نازل گردیده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را استهزا مینمود و میگفت او ابتر و بی فرزنده و به زودی خواهد مرد و نام وی و آیینی که آورده است از بین خواهد رفت. چنانچه قرآن میگوید، اشاره میکنم به سوره مبارکه تور آیه 30، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. میگه بلکه میگوین او یک نفر شاعره که ما به انتظار مرگش به سر میبریم. در برابر این گفتار، برای دلداری پیامبر خداوند سوره کوثر را نازل نمود و فرمود ان آتیناک الکوثر، ما خیر کثیر و فراوانی به تو بخشیدیم. آری از تمام جهات خیر کثیر بر پیامبر عطا گردیده است. خب حالا از تمام جهات خیر کثیر، اول ان آتیناک الکوثر، کوثر رو من جمیع جهات بگیریم، از همه جهات بخوام لازم. برای ما آیت الله خوبی میگن همه جهات خیر کثیر به رسول الله رسیده. اما در دنیا به شرافت رسالت و نبوت و هدایت مردم و زعامت مسلمانان رسید و از کثرت یاران و پشتیبانان و پیروزی بر دشمنان برخوردار گردید و همچنین نسل او. حالا خیر کثیر از جهت نسل او به وسیله دخترش فاطمه علیه السلام زیاد شد که تا دنیا باقی است نامش زنده خواهد. اما در آخرت نیز به شفاعت کبرا و مقام محمود و بر بهشت برین و بر حوض کوثری که تنها او و دوستانش از آن سیراب می‌گردند و در نعمت‌های زیاد دیگری نائل آمده است. اینجا یه نکته رو من فقط اشاره بکنم، حالا میگم بیشتر. جمع گفتن ان آتیناک الکوثر، کوثر هم حوض کوثره. حوض کوثر یه حوضی هستش که هر کسی بنا باشه وارد بهشت بشه باید از حوض کوثر، از آب حوض کوثر بخوره و این ملک رسول الله و بعد اون وارد بهش میشه.
البته اصلا فکر کنم حوض کوثر اون چیزی که ما تو مثلا منو در روایت میدونیم تو همین دنیاست نه تو آخرت. چون احادیثی تو بحث رج از مطرح میشه حوض کوثر تو همین دنیا.
حالا هر چی هست بالاخره یک حوض کوثری هستش که بهشتیان به اثر اینه که بهشتیان وقتی بخوام وارد بهش بشن از این آب باید میل بکنن بنوشن و وارد بهش بشن. که خب میشه که مثلا یه نفر بگه ما باشیم همین آیه ناتای ناتل کوثر بگیم که مرادی حوض کوثر هم هست، یعنی بالاخره یه آبیه که ملک رسول الله و شرط ورود به بهشته و کوثر به معنای شرافت‌های رسول الله در دنیا و نسل او و شرافت های رسول الله در آخرت به مانند شفاعت و مقام محمود و بهشت و همین حوض کوثر که حالا مطرح شد حالا چه در ارتباط با این دنیا در جهان دیگه. بعد میفرمایند فصل لربک وانحر. خب این پس میگه برای پروردگارت نماز بخون و قربانی کن. منظور از نهر قربانی شتر در منا و یا قربانی در عید اضحا، همون عید قربان، و یا منظور بردن دست یا منظور بردن دست خواست تا برابر گلو در موقع تکبیر، در موقع تکبیر گفتن. یه معنی که ونهر که میگن فصل لربک وانحر، این دستا رو یعنی وقتی بخوای شروع بکنی نماز دستا رو ببر تا گوش و گلود که بخوای ببریم، مراد نهر به این معنا هم هست. یا رو کردن به قبله، یعنی فصل لربک برای پروردگارت نماز بخون رو به قبله، و نهر نه رو که صحبت بکنی رو به قبله بخون با تمام اعضا و معتدل بودن در حال قیام. تمام این معانی در کلمه نه گفته شده و در این مقام مناسبه، زیرا هر یک از این معانی را که در نظر بگیریم یک نوع شکرگزاری در برابر آن نعمت‌های بی حدی است که خداوند به پیامبرش ارزانی داشته و عنایت فرموده است. خب شما انا اتینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم، حالا که به تو خیر کثیر دادیم پس برای پروردگارت نماز بخوان. حالا به نحوهای مختلف نماز بخوان و قربانی کن، نماز بخوان در اینی که تکبیرت الاحرام میگی این دستا رو میاری بالا، نماز بخوان در حالی که رو به قبله هستی، بالاخره این سپاس و شکر و حمدیه که نسبت به این خیر کثیری که خداوند به تو داده پیامبر در مقابلش کار انجام بده. پس از دستور سپاسگزاری در مقابل نعمت‌های فراوان خداوند این آیه رو میگه ان شانئک هو الابتر، یعنی دشمن تو، یعنی بدون که دشمن تو قطعا بریده نسل و بیعقبه، مقتول نسل. سرنوشت این استهزا کنندگان همان گردید که قرآن خبر داده، یعنی هیچ اسم و رسم و نام نیکی از آنها باقی نمانده و در آخرت نیز عذاب و در آخرت نیز عذاب علیم و ذلتبار ابدی گرفتار اینهاست. این بود خلاصه معنی و هدف این سوره مبارکه. آیا میتوان این سوره را با این سطح عالی و بلاغت کامل با آن جملات منحط یعنی پست و پایین و بی ربط این نویسنده مقایسه نمود؟ جملاتی که گوینده آنها خودش را به زحمت انداخته و از ترکیب و اسلوب قرآن تقلید نموده و قسمتی از الفاظش نیز از مسیلمه کذاب گرفته، بر اساس عناد و یا نادانی آنها را به هم بافته تا بدان وسیله با بلاغت و اعجاز قرآن معارضه و مبارزه کند و از عظمت آن بکاهد. این مطلبی بودش که مرحوم آیت الله خویی بود و ایرادایی که مرحوم آیت الله خویی نسبت به این سورهی که این فرد ساخته میگیرن. پس نکاتی که باید اشاره بشه اینه که اول الجواهر، این جواهر اولا به ذات مشخص نسبت به مسائل مالی مطرح میشه. الف و لامی که اومده یا الف و لام معرفت باب جواهر خاصیه که از این صورت هیچ استفاده نمیشه، مغلقه، یا به معنای عموم آورده که اینم حرف باطلیه به خاطر که تمام جواهر به دست پیامبر نرسید. فصل لربک و جاهر میگه پس برای پروردگارت نماز بخون با صدای بلند بخوای حساب بکنی، یعنی چی جا مبهمه با صدای بلند بر پروردگارت نماز بخوان، یعنی آیا قبل از اعطای جواهر پیامبر با صدای کوتاه میخوان نماز؟ دلیلتون چیه؟ و خب ولا تعتمد و قول از ساحر، اولا ارتباطی بین این نیست، اعتماد نکن به قول ساحر، بعدم کدوم قول ساحر؟ اگه منباب سحرش باشه، سحر فقط در لفظ نیستش که، تردستیه مثلا، جادویه، چشمندیه، خب به اونا اعتماد نکن. اما نمیشه که کلن هیچ کلام و هیچ گفته ای که ساحر میگه هیچ حرفشو باور نکن. پس اینم مسئله ای هستش و انتقاداتی که خوندم و خدمت بزرگوارم. حالا ببینیم ما بریم یک مقدار سر خود همین سوره بررسی داشته باشیم. اول نسبت به شأن نزول این که عرض کردم که در مسائل فهم نسبت به آیات و سوره ها شأن نزول خیلی مهمه، که حالا اینجا ما بفهمیم که اینجا انا تینا کل کوثر، کوثر که مبالغه از کثرت به معنای خیر کثیره، بعد ان شانک هو الابتر، چه ارتباطی بین اینها هستش؟ در شأن نزول شیعه که یک دست آورده، اصلا نیاز به فرمایشات شیعه نیستش، در تفاسیر شیعی یک دست این مسئله تشریح شده. بریم شأن نزول سوره رو از فرمایشات اهل سنت در نظر بگیریم. در فرمایشات اهل سنت در کتاب الدر المنصور سیوتی جلد ششم صفحه 403 میاره، میگه که این سوره در جواب شماتت دشمنان اسلام همچون عاص بن وائل بود. عاص بن وائل پدر عمرو عاص و همراهانش نازل شد. تا اینجا درسته؟ بعد عاص بن وائل گفت نسل او قطع شد، پس او ابتر و بیعقبه. در پاسخش خداوند این آیه رو آورد: این نشانه که هو الابتر، دشمن تو مقتوع نفسه، مقتوع نسله. گفت تو مقتوع، این فرد مقتوع نسله، گفت دشمن تو مقتوع نسله. این آیه رو نازل کرد که خود عاص بن وائل ابتر و بدون عقبه. این متن رو میخوندن تفسیر دارالمنصور. چرو؟ نه مقتوع نسل، این نسلش از بین میره کلا. حالا بعد چند تا حالا شاید مثلا این عمرو عاص چون خودشون گفتن دیگه این عمرو عاص از صحابی بوده، چه بسا اون موقع که آیه نازل شده عمرو عاص به دنیا آمده بوده، اما دیگه بعد از این شان دیگه بعد این فرد و کسای دیگه نسل از بین رفت.
بازم از بین رفتن نسل معنا نمیشه.
عمرو عاص فرزندی داشت
دیگه، وقتی میگه که ابتر و بی عقبه صراحتن داره میگه،
این سرق نمیکنه.
ظاهر که بنظرم سرق میکنه. یعنی ابتر یعنی چی؟
عمرو عاص نسلی داشته یا نسل و فرزند داشته؟
خود عمرو نمیدونم آیا فرزندی داشته نشه، ولی بحث اینه که بالاخره این اینا میگفتن که دیگه پیامبر نسلش ادامه پیدا نمیکنه، از بین میره. قرآن میاد میگه که دشمنان تو بریده نسل هستن، یعنی اینها نسلشون ادامه پیدا نمیشه، از بین میره. کلیتش دوریه. خب یه مطلب، مطلب دیگه باز همین جناب سیوتی در الدرالمنصور جلد ششم صفحه 404 میگه که همین شماتت ابتر بودن را به پیامبر خود عاص بن وائل چندین بار تکرار کرده، همچنین افراد دیگری مانند ولید بن مغیره، ابو جهل، کعب بن اشرف، ابو لهب اینو چند بار ذکر کرده. ابو لهب اینو چند بار ذکر کرده. بعد آورده این سوره در جواب شماتت این گونه افراد مخصوصا عاص بن وائل نازل شده. اینو عموما مفسرین اهل سنت در مورد شأن نزول چنین بحثی رو مطرح کردن. در شرح نهج البلاغه جناب ابن ابی الحدید جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 334 حکمت 834 اونجا روایت رو میاره که عمرو بن عاص که عمرو عاص نامه‌ای به امیرالمومنین فرستاد که در آن مواردی را بر حضرت عیب گرفته بود، از آن جمله این که حسن و حسین را دو فرزند رسول الله مینامی. حسن و حسین فرزند رسول الله نیستش، ولی تو میای حسن و حسین و دو فرزند رسول الله مینامی. پس امام به پیک عمرو عاص گفت برو بگو بش اگر حسن و حسین فرزند رسول الله نبودن در این صورت پیامبر ابتر می بود، در حالی که خداوند ابتر بودن را از پیامبر نفی کرد و به دشمن او نسبت داده، همان گونه که پدرت گمان میکرد. یعنی با این متنی که هستش واضح میشه که پس این نسله، اگر چنانچه حسن و حسین علیهم السلام فرزندان رسول الله نباشن، یعنی از حضرت زهرا منتقل نشه و دختر سبب مسدود شدن نسل باشه، پیامبر میشه ابتر. یه و همون نکته‌ای که پدر تو میگفتش و این آیه برای اون و این سوره و این آیه در پاسخ به اون اومدش، این فرمایشی که در ارتباط با حضرت امیر هستش. خب به علاوه این نکاتی که گفتم، ما نگاه میکنیم مفسرین اهل سنت این وجه رو تقویت کردن و آوردن. مثلا فخر رازی، فخر رازی ما اون تعصبی که داره در تفسیر کبیر جلد 32 صفحه 124 میاد وجوهی رو میاره برای این سوره و آیه که هستش، وجوهی رو میاره به چه معنای. قول سوم میگه به معنای کوثر، کوثر به این معنای که این سوره به عنوان رد کسانی نازل شد که عدم وجود اولاد را بر پیامبر خورده میگرفتن، بنابراین معنای سوره این است که خداوند به پیامبر نسلی میدهد که در طول زمان باقی میماند. ببین چه تعداد از خانواده وی کشته شدن در حالی که عالم از فرزندان رسول خدا مملو و آکنده است و هیچ کس از خاندان بنی امیه نمیتواند با وی در این زمینه برابری نماید.
حتی کلن آسل نوار فرزند داشته، یعنی جور که من نگاه کنم مفسرین ابتر رو به معنی زیستی نمیدونه، لازه زیستی بگی تو نسلت مقتول نمیشه، لازه ثمرات و خیرات و نامنیک و اینا هم
بگی باشه که همه ابتر هم همه نفرم اگه در طول تاریخ نسلشون
مونده. خب ببینی الان هست دیگه، اجازه بدین الان ببینیم چی میگه. فخر رازی وجودی رو میاره در وجه سوم همینو میگه، میگه خداوند به پیامبر نسلی میدهد که در طول زمان باقی میماند. ببین چه تعداد از خانواده ای وی کشته شدن در حالی که عالم از فرزندان رسول الله مملو و آکنده و هیچ کس از خاندان بنی امیه نمیتواند با وی در این زمینه برابری نماید. ولی دقت کن که چگونه از نسل پیامبر علمای بزرگی مانند باقر، صادق، کاظم، رضا، نفس زکیه که محمد ابن عبدالله ابن حسن از فرزندان حضرت مجتبی بودش که به دست منصور دوانقی کشته شد، از نسل پیامبر علمای بزرگی چنین و چنان پدیدار شدن. یعنی این وجهیه که خود فخر رازی میاره. یا در تفسیر قرائب القرآن جلد ششم صفحه 576 جناب نیشابوری که از مفسرین عامه، قول سوم میگه اینکه یقیناً کوثر اولاد پیامبره. ببینید یقیناً کوثر اولاد پیامبره، زیرا این سوره در رد گمان کسانی است که پیامبر را ابتر میشمردن نازل شده، همانطوری که خواهد آمد. و معنای سوره اینه که خداوند به پیامبر از توسط فاطمه نسلی را اعطا میکند که در طول زمان باقی خواهد ماند. پس ببین چقدر از اهل بیت کشته شدن، باز هم عالم پر از اهل بیته و از بنی امیه احدی نمان با آنکه برابری کنن، با آنها برابری کنن و علمای بزرگ از اهل بیت از حد و حصری ندارن، از ایشان باقر و صادق و کاظم و رضی و تقی و نقی و زکی و غیره هستن. یعنی ما میگم خود آقایون اهل سنت، مفسرین اهل سنت، بعضی هاشون صراحتن همین بحث رو مطرح کردن که آقا یقیناً کوثر اولاد پیامبره.
در الان کسایی هستیم که با افتخار میان اعلام میکنن ما اولاد بنی امیه ایم و ادامه راه اونهاییم، خیلی برای خودشون افتخار میان توی شام، توی سوریه.
خب اقان هستن و نیستن، بله بعضی
اکیزی ادامه جورایی برای ما نام نیکوی برای اونا نام نیکوه.
البته نام نیکو هم توش هست، نام نیکو هم هست، ولی اینجا الان داره بحث این بوده که چون پیامبر فرزندی نداشته یا فرزند پسری نمونده بر پیامبر، این اتهام رو بر پیامبر وارد کردن که تو ابتری. میگن آقا دختر که داره، کسی که دختر داره اون ابتره، یا کسی که فرزند نداره اون ابتره، کسی که ولد پسر نداره اون ابتره. حالا اینجا میگه چی؟ میگه که پیامبر ما به تو خیلی کثیر داریم، یعنی چی؟ به تو حضرت زهرا رو دادیم، حضرت زهرا به عنوان خیلی کثیر، به تو خیلی کثیر دادیم، حالا برای این نماز بخون و قربانی بکن، دشمن تو ابتره، برید نسله، مقتوع نسله.
کسی تعبیر نکرده که آقا نسل مثلا آصف نوار ادامه پیدا کرده لازم زیستی یا نه، ادعای بدون چیزه دیگه. ما میدونیم که فرزندی از او حداقل یک فرزند چه میشناسیم که
حداقل چیزی که میشه استفاده کرد، حداقل چیزی که میشه استفاده کرد که پیامبر ابتر نیست. حداقل چیزی که این سوره، حالا بزنین شما، اولین چیزی که میشه استفاده کرد هیچ شکی توش نیست، شجر نامه هایی هستش و دقت های زیادی شده که میبینیم که نسل از نسل پیامبر جمعیت زیادی در هر دوره بوده.
البته این مسئله صحبت نسل رو فرض پسر به نوعی ادامه دار میدونن.
کیا؟ کیا؟
از نگاه همون افرادی که میگفتن پیغمبر افسره میدان میدونست که حضرت زهرا رو هم وجود داره دیگه.
حالا اینجا بحثه.
حالا مثلا قبل از
ببینیم، ما اول باید نگاه بکنیم ببینیم که این سوره چه سالی نازل شده؟ آیا حضرت زهرا به دنیا آمده بودن یا نیامده؟ اگر نیامدن پیامبر فرزندی نداشته. خب پیامبر فرزند نداشت. اینا میگن ابتر، یعنی بی فرزند. حالا خدا میگه من به تو خیر کثیر دادم، حضرت زهرا رو دادم. یعنی حضرت زهرا که آمد، پیامبر دیگه نمیتونی بهش بگی ابتر، چون داره فرزنده. و باز افرادی از نسل حضرت زهرا بودن. این نکته اول. ممکنه بررسی بکنیم اینجا برسیم که آقا حضرت زهرا به دنیا آمده و سوره بعدن نازل میشه. اینجا اگه بخوام حساب بکنیم، اینجا دیگه به معنای امتداد نسل حضرت زهرا هم لحاظ میشه. یعنی میگه ناتینا کل کوسر، ما به تو خیر کثیر دادیم، یعنی به تو فاطمه رو دادیم، دشمن تو ابتره، یعنی تو ابتر نیست، یعنی نسل تداوم پیدا میکنه. اینا خیلی مهمه که بررسی بشه که ببینیم این سوره در زمانی بوده که از زهرا به دنیا آمدن یا به دنیا نیومدن. میشه یک تفاوت ریز معنایی توش باشه.
خب رفعی شبه نمیشه آقا، اون دشمنی که ابتر میدونه میگه آقا نسل پسری ما نسل میدونه و این نسل ادامه پیدا نکرد. کمایی که خود در فرهنگ خود ما هم اینجوری دیگه، مثلا کسی فامیل از طریق فرزند پسر.
خب همینه، قرآن میخواد بگه، قرآن میخواد بگه ذهنیت تو اشتباهه. جناب فلانی که میگه پیامبری که دختر داره ابتره، میخواد بگه که این گونه نیستش که نسل از دختر منتقل نشه. روش تو اشتباه. برای همین میگن که، میگن آقا آیا سیادت از زنم منتقل میشه؟ میگن بله. یعنی اگر چنانچه شما سید باشی، دختری داشته باشی میشه سید باشه. نوه اون که شوهرش سید نباشه بادم میشه سید. یعنی حتی سیادت منتقل میشه. لذا خب این بحثی که آقای مطرح کرد. مثلا یک مطلب دیگه هستش در کتاب نظم الدرر فی تناسب الآیات و سورر و سور، مال ابراهیم ابن عمر بقایی شافعی متوفای 885 هجری قمری. ایشون می نویسه که و خداوند راست گفت، و کیست از خدا راستگوتر باشد؟ باقی نگذاشت برای احدیت دشمنان فرزندی و نه پیرو برایشان، نه برایشان شکرگزاری نه سپاسگزاری، اما پیامبر فرزندشان از فاطمه زهرا زمین را پر کرده و آنان غالب هستند، با وجود اینکه پادشاهان آنان را به کثرت به قتل نمودند. باز این جناب بقایی چنین بحثی رو
مطرح کرده. درستی نیست. درسته که حالا سید زیاده، ولی اگر چون که بررسی شده میدونید انقدر سید زیاده، اگر میخواست از طرف مثلا بنی امیه هم بررسی بشه، قطعا تعداد کثیری هستن که از نسل بنی امیه، چون که این یک امر طبیعیه که این گسترش تعداد جمعیت افراد همینجوری شکل میگیره دیگه. و قطعا حتی ممکنه از افرادی مثلا حتی خودشون سیده از یه طرف نسلشون به بنی امیه هم ختم میشه، با توجه به اینکه میگن حتی اینکه از طرف زن هم بخواد امتداد پیدا کنه نسل، یعنی یک چیزیه که چون اونور بررسی شده میگیم اینا چقدر زیادن.
یه مطلبی که به ذهن من میاد اینجا بخوام بگم، اولا شأن نزولی که اینجا مسئله رو ما داریم صحبت میکنیم، مال کی بوده؟ مال عاصب و وائل بوده. یعنی شأن نزول نسبت به این بوده و چند نفر دیگه. میشه که کل بنی امیه بوده؟
هم شخص
عاصب نبوده. بررسی بکنم با. بررسی کسی نکرده. نکرده بررسی نکرده.
بعد بیان بررسی کنیم بگیم آقا نه ادامه پیدا نکرده، پس رو دلیل صورت میتونیم بیان این آیه رو جدی در مورد صحبت کنیم. ولی اگه بررسی نشد نمیتونیم بگیم حتما ادامه پیدا نکرده.
در حال این چیزی که متفقون قول به نظر من همه شیعه و سنی گفتن از این آیه استفاده میشه، این که رسول الله ابتر نیست، از این سوره به وضوح استفاده میشه. ابتر نیست روشن بشه به چه معنایه. ابتر نیست، اولا رسول الله از رسول الله پسری، نسل رسول الله از پسری منتقل نشد، پس اینو بذاریم کنار. پس اگر چنانچه جمعی ابتر رو به معنای این دونستن که طرف دختر داشته باشه، قرآن میخواد بگه اصلا این نگاه تو اشتباه بذار کن. خب متفقون قول گفتن حضرت رسول دختری داشته، حضرت زهرا بوده و حسنین و ائمه و سیدها که هستش، خب بسیار از اینها میزه به نسل حضرت زهرا. چنین چیزی رو میشه استفاده کرد که خب بله اینجا شخص رسول الله وقتی که ابتر بودن ازش نفی میشه، یعنی چی ابتر بودن نفی میشه؟ نسلش ادامه پیدا کرد. خب اینجا چی رو داره میگه؟ میخواد همین رو بخواد بگه، میگه نسلش ادامه پیدا کرده، یعنی نسلش از دختر ادامه پیدا کرده، یعنی ابتر رسول الله نیست. چرا؟ چون خیر کثیر دادیم، خیر کثیر حضرت زهرا دادیم. حالا خیر کثیر که حضرت زهرا دادیم، نسل پیامبر، پیامبری که ابتر نیست، از چه کسی ادامه پیدا کرد؟ از دختری ادامه پیدا کرد. این مسئله به نظر من خیلی واضح میشه اینو در نظر گرفت. خب ابتر نیست به چه معنا؟ ببینین وقتی از او برمیگی پیامبر ابتر نیست یعنی چی؟ یعنی آقا نسلش قطع نشده ولو با دختری بوده. بعد وقتی در مقابل میگه این نشانه که اول ابتر، یعنی چی؟ یعنی ابتره دیگه، ابتره. یه وقت میگی از دختر ادامه پیدا کرده، میگی اگر از دخترم اون کسانی که پیامبر رو مسخره میکردن ادامه پیدا میکرد، بازم ابتر نبود. به خاطر چی؟ به خاطر که نسل پیامبرم از دختر منتقل شده. پس یه وجه میمونه که نسل اینها منقطع شده. یعنی ما باشیم و این قرآن رو دارم میگیم که همین رو بخوام بگم.
برای خود صرف مثلا فرض کنم بیرون بخوام نگاه کنیم بیجم، طرف میگه خب اثبات
برای سیاده بکنه دیگه که بعضی دیگه یه. ببینین مفسرین شیعه و سنی تمام حرفشون سر اینه. شما میگی آقا اینجا میگه هوت این نشانه که هوت ابتر، ابتر یعنی حساب بکنیم یعنی خوشنام نیست دیگه. اگه ما بخوام اینو در نظر بگیریم، اگه این معنا رو بخوام ما در نظر بگیریم، اصلا بحث چی بوده اینجا؟ یعنی میخوام بگن آیا از نسل پیامبر خوشنام نیست؟ بحث اینه بوده که بعضی که پیامبر، آقا پیامبر یا بچه داشته یا نداشته. اگر نداشته، داشته، داشته، خب پس بحث خوشنامی اینجا نیستش.
نه خوشنامی نه،
همینجا میگه
که ادامه نداره تو بعد روز تموم میشه، یعنی دیگه هیچ کسی ازت یاد نمیکنه. معنیش اینه تو روش غلطه، معنی فریختگی هم هستش.
خب این نشانه که حوال ابتر یعنی چی؟
نه
هیچ کدوم یاد نمیکنه، اون معنیش این نیستش که ابتر معنا داره خودش.
ابتر یعنی دنباله نداشتن.
شما همه رو میخوای به عنوان مجاز اگه استفاده بکنی، خب که کار نداره. همه رو چی رو نگاه کنین، ابتر رو که بخوای حساب بکنی گفته این نشانه که هو ابتر، میگه افاده حصر میشه. برخی گفتن در این جمله چهار نوع تأکیده، بین اول سوره و آخر سوره، بین کوثر و ابتر مطابقت، خطاب از اول سوره و آخر سوره به پیامبره. ابتر کسیه که به انتهای این صفت رسیده باشه، یعنی مقتوع، مقتوع از همه، از هر خیری. برخی از دانشمندان به این معنا هم ازش، بعضی از دانشمندان میگه که استناد کردن برای این سوره 22 وصف آوردن، 22 وصف از جای دیگه آوردن. حالا بررسی باید بشه، این که مطلب باید بررسی بشه.
آقا این کار رو ابتر نذار، ما خودمونم روزمره استفاده میکنیم و دیگه بگنه پیغمبر تو ابتری، یک معنی مثلا خیلی متبادرش که پیغمبر تو دیگه ادامه پیدا نمیکنه، ماموریت شکست میخوره، کسی حتی یاد نمیکنه، یک بره تاریخ برای خود یک سرصدای کرد و بچه‌ها دیگه تموم میشه و در تاریخ حتی یاد نخواهد شد. یک معنی خیلی متبادر عبتری.
خب
نمیتونیم
بر اساس
روایت
خودمون اینو در نظر بگیریم که انگار این داره به ظهور اشاره میکنه، چون در روایات هستش که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، بنی امیه، نسل بنی امیه با حضرت میجنگن و حضرت هم با اونا میجنگن و تمام به بنی امیه رو از بین میبرن.
خب ببینید اینجا شانه که کیه، منظورش کیه؟
در مورد امراض که میدونیم هست،
بنی امیه نیستش که، بنی امیه نیستش که هرچی بنی امیه رو ما بخوام فرض بکنیم. اینجا میگه شأن نزول آیه برای کی بوده؟ فردی بوده به اسم عاصم ابن وائل، چند نفر دیگه هم هستن، ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیر، میگه نسبت به اینا فرض شده، نگفته هر دشمنی مطلق
ها ابتر نبودن.
چطور؟
چون فرزند داشتن.
فرزند به معنی اینکه آقا، یعنی میخواد بگه نسل از بین میره، بالاخره نسل از بین میره، ولی نسل پیامبر که سیدا هست جاودانیه. مثلا رو میخواد برسونه. بله؟
نسل
اونها کجا جاودانه الان؟ کجا جاودانه گیده؟
صرفا بررسی نشده.
این که بررسی نشده دلیل برای نیست که جاودانه. اگه ما باشیم و این سوره باشیم، بخوام لحاظ بکنیم، ما باشیم و این سوره، حالا بررسی نکرد، میگه شاید باشه، شاید که نشده هفت که بحث در این که ما باشیم و این سوره باشیم، این معنا ازش استفاده میشه که نسل اونها بمیره. ما باشیم و خودمون باشیم از این سوره بخوام فهم بکنیم، این نسل اونها بمیره. اما در مورد پیامبر اینگونه نیستش. یه معنای دیگه هم که لحاظ کردن که اینو توضیح دادم خدمتتون، جمعی گفتن این برمیگرده به همین حوض کوثر. جمع به عنوان حوض کوثر، ببینیم حوض کوثر روایاتی هست که وقتا سوال میکنن از معصوم، هم شیعه آورده هم اهل سنت آورده، در مورد کوثر صحبت نهر کردن. اما به نظر بنده اینطوری استفاده میشه که بله ممکنه از مصادیق خیر کثیر این باشه، از مصادیق خیر کثیر باشه. اما با توجه به آیه سومی که هستش، اینجا داره مطلب رو مطرح میکنه، در اعتقاد حضرت زهرا داره مطرح میکنه. مثلا مرحوم آیه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 638 این مطلب خوبی رو داره. شما میفهمن که و اگر مسئله ذریه به استقلال و یا به طور ضمنی نبود، آوردن کلمه انه در جمله ان نشانه که هو الابتر فایده ای نداشت، زیرا کلمه انه علاوه بر تحقیق تعلیل هم میرسونه، یعنی علت هم داره میرسونه و معنا ندارد بفرماید ما به تو حوز دادیم چون که بدگوی تو اجاق کوره. ما به تو حوز کوثر دادیم این نشانه که قول ابتر، میگه تناسبی بین اینا نیستش. اگه ما بخوام اینو فقط بگیریم به این معنا، اما خب میشه از مصادیق کوثر، حتی مثلا من فکر میکردم چه بسا بشه یک ارتباط معنوی برقرار کرد بین کوثر و از زهرا، حقیقت از زهرا، و این روش اگه تأمل بشه دور از ذهن و احادیث هم چه بسا نباشه که واقعا حقیقت کوثر رو در ارتباط با حضرت زهرا بخواد یه نفر معنا بکنه. حالا علی ای حال میشه گفت که بعضی روایت ها بعض کوثر به عنوان حوض کوثر مطرح کردن. کوثر به قول آیت الله خویی میگه که خیر کثیر خداوند چه در دنیا چه در نسل چه در آخرت به رسول الله داده. در دنیا رسالت و نبوت و هدایت و چنین و چنان داده، در نسل از دخترش حضرت زهرا نسلشو ادامه پیدا کرده که تا دنیا باقی نسل از زهرا است، در آخرت هم شفاعت کبرا و مقام محمود و بهشت و چنین و چنان داده. خیر کثیر تمام اینها رو در بر داره. اما اون چیزی که در حال مد نظر هست با توجه به که ما آیه اول و با آیه سوم بخوام معنا بکنیم، خیر کثیری که دادیم و برای این خیر کثیر نماز بخون و قربانی بکن، بعد این نشانه که هو الابتر این دشمن تو برید نسله، این خیر کثیر نسبت به از زهرا مفسرین شیعه و سنی مطرح کردن و شأن نزول هم همینه، شأن نزول سوره هم همینه. حالا یه چیزی که به عنوان فهم ما از این سوره میرسه خدمت بزرگواران عرض کردم و حالا الله اعلم دیگه واقعا بشه جمع کرد بین تمام این اقوال و مسائل مختلف. اما خب در حال مطلب و بحث ما فراموش نشه، ما مطلب ما اول جواب این معارضه بود، گفتیم که این مطالبی که این سوره ای که آقا ساخته پرت بوده، اصلا واقعا پرت بود، هیچ حلش کردیم رفت. میخوام بگم قاطی نشه رو فهم یک سری آیاتی که تو اینه با معارضه مخلوط با هم نشه، اونو گذاشتیم کنار. حالا میرسیم در فهم نسبت به این سوره. نسبت به فهم این سوره، از معانی که در مورد کوثر مصادیقی که فرض کردن و بعدی گفتن به یقین اینه، شخص از زهراه، در شخص از زهراه بود، معانی دیگه هم لحاظ شده و اون چیزی که من دیدم تو روایت اون معانی دیگه، اون خیر کثیر دیگه، مصادیق دیگه رو که بخوام فرض بکنیم، تنها حوض کوثر حدیث داره. مثلا من نگاه کردم، مثلا شما نگاه کنین، سنی ها برای کوثر این معانی هم ذکر کردن. مثلا شما در تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز مال ابن عطیه اندلسی جلد پنجم صفحه 527 معانی متعددی رو آورده. گفته جمعی گفتن که کوثر قرآنه، جمعی گفتن کوثر قرآن، جمعی گفتن کثرت اصحاب و پیروانه، جمعی گفتن نور قلب پیامبره، جمعی گفتن شفاعت، جمعی گفتن توحید، جمعی گفتن معجزات پیامبره، بعضی گفتن تأثیر قرآنه، یعنی آسان بودن قرآن، بعد گفتن تخفیف شرایعه، یعنی شریعت اسلام شریعت ساده‌ای هستش، بعد گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، جمع گفتن فقه در دینه، جمع گفتن نماز پنجگانه، جمع گفتن نبوت، جمع گفتن اسلام، جمع گفتن علمای امت پیامبر، جمع گفتن علم و حکمت، جمع گفتن فضایل بسیاره، فضایل بسیاره، جمع گفتن مقام محموده، جمع گفتن اجابت دعوت، جمع گفتن کارهای بزرگ، جمع گفتن به معنی کثیره، جمع گفتن ایثار رفعت ذکر و معانی متعددی. جالب اینه که هیچ کدوم از اینها حدیث پیامبر نیست، فقط مفسرین ذکر کردن. تنها حدیثی که میشه در لحاظ که شیعه و سنی بودن به عنوان حوض کوثر هست، اما با توجه به شأن نزول، با توجه به شأن نزول که شیعه و سنی متفقا قول بودن آقا اینا جمع بودن پیامبر مسخره میکردن به خاطر اینکه تو مقطوع نسلی، و تناسب بین آیه اول و آیه سوم بخوام حساب بکنیم، و اینکه نسل پیامبرم به غیر از زهرا از کسی دیگه منتقل نشده، این آیه در مورد از زهرا تناسب بیشتری داره نسبت به حوض کوثر، تناسب بیشتری داره که اینو نسبت به زهرا بدونیم. اما خب حالا از مصادیق خیلی کثیر مثلا حوض کوثر هم به نام چون روایت داریم بازم گیری توش نیستش. تنها گیری که اومدن بحث کردن گفتن اگر شما حوض کوثر اینو بخواید در نظر بگیری با این نشانه که اول ابتر چیکار می‌کنی، با تناسب بین اینا چیه، این مسئله سختیه. بله یعنی ان اتای ناکل کوثر فصل ربک من ها، این نشانه که اول ابتر، این نشانه که دشمن تو ابتره. خب خیلی کثیره به تو حوض کوثر دادی، خب برای حوض کوثر دادی نماز بخون و قربانی بکن، بعد دشمن تو عرضم خدمت شما ابتره، حالا تناسب بین اینا بعضی گفتن جور در نمیاد. ولی خب حالا ما چون روایت در این خصوص هستش میخوام لحاظ بکنیم، ولی میتونیم که بگیم که میشه خیر کثیر مستاق اولی که میخوام لحاظ بکنیم حضرت صدیقه طاهره باشه، در ارتباط با حوض کوثر هم میخوام چنین چیزی رو لحاظ بکنیم. میشه حتی یک ارتباط معنوی حتی فرض کرد، مثل اینه که مثلا میگن که حقیقت لیله قدر حضرت زهراه، مثلا وای چی حقیقت لیله، ارتباطاتی ذکر کرده دیگه بین اینا. حالا حوض کوثری که شرط ورود به اون، شرط ورود به بهشت نوشیدن از آب کوثر و ساقی و آقا از تعمیر و ملک رسول الله و حقیقت رو چه بسا بشه به عنوان حضرت زهرا به چه صورت بخوام لحاظ بکنیم، من یاد ندارم. میخوام بگم گاهی اوقات شاید فکر بشه با توجه به احادیث دیگه تناسب بین اینها فرض کرده. ولی خب با توجه به این نکته که گفتم شأن نزول و اون آیه اول و آیه سومی هستشون، مقتوع نسل و مخالف تو و دشمن تو، این نسبت به زهرا شیعه و سنی مطرح کردن، مفسرین شیعه و سنی نسبت به مسئله مطرح کردن به همین اندازه کفایت بگیم. مثلا من اینو ببینین، یک نقل دیگه در کتاب تفسیر کابلی مال جناب دیوبندی جلد 8 صفحه 537 از مفسرین عامه جو می‌نویسه امروز ماشاءالله بعد از 1350 سال کران تا کران گیتی از اولاد معنوی او مملو است و آل جسمانی دختری او نیز در دنیا بسیار است.
حتی یک آیه هستش که حالا که مثلا میگه که آقا چطور حتی اهل سنت ممکنه ایراد بگیرن که چطور شما نسل از طریق دختر هم دارید اونا، خود قرآن یک آیه داره که میگه که حضرت عیسی از ذریه حضرت نوح در حالی که شون پدر نداشته، درست میگه از طریق مادر این نسل میتونه منتقل بشه و از قرآن میشه اینو جواب برای مقصود برای اهل سنت.
درست بله، یه نمونه این میشه. یک نقلی هم هستش که سلامون علی الیاسین، این الیاسین نقلیه ها که این بوده آل یاسین که معمون وقتی سوال میکنه آقا شما چرا میگین که یبن رسول الله به شما میگن پسر رسول الله خودتون رو پسر رسول الله میدونی؟ سوال میکنه یاسین چیه منوش؟ میگه که از صفات قرآنی رسول الله، میگه سلام علی آل یاسین، سلام بر آل یاسین میدنه داره میکنه، آل یاسین، آل یاسین ما هستیم و صلوات هم تو همیه، تو اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد و آل یاسین. حالا این نقلیه اینجوری هم. خیلی خوب، خسته نباشین و بحثو اینجا من به اتمام میرسونم. مهم بحث اینه که ما این ماجرا هست، سوره سازی هست، اینکه خوب بتونیم قالبا روش کار رو یاد بگیریم که اگه چنانچه یه نفر سوره ای رو گفت ما ساختیم، نگه او برو آقا فلان، بتونیم اینطوری اینطوری بسید تحلیلی بگیم، ما باید کار تحلیلی بکنیم، تحلیلی بدون جوابشو بدیم. یه نفر بگه آقا من سوره هم تو ساختم، خب بگیم خب بله این سوره اینطوری، بگه این آیه با این آیه مناسب، این نمیسازه، لغتش ناقصه، فصاحت نداره، بلاغت نداره، تناسب بین این آیات، این کار رو بتونیم بکنیم. یعنی خیلی مهمه که ما در دفاع از قرآن و نقد اون تقابل و تحدی که کرده فرد بتونیم یاد بگیریم فرمول کارو، روش کارو، و بتونیم جواب بدیم و ما چه فرد رو بتونیم بگیم، نه که واقعا میگم نمیدونم، نمیدونم یعنی چی دیگه، اینجا نمیدونم، این نمیتونم دفاع بکنم از اعجاز بودن قرآن، نمیتونم دفاع بکنم. خیلی مهمه فرمول و فن کار ما یاد بگیریم. خسته نباشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.